خب همونجور که شنیدید گفتگویی بود با رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان هم هست 3610. اما وقتی کارشناسان به پیک بامدادی میگویند موضوع مصاحبه جنجالی عروس خانواده سلطنتی انگلیس به ویژه از جهت افشاگری هایی که در واقع برای نژاد پرستی کرده چهره دستگاه سلطنتی رو بیشتر از گذشته مخدوش خواهد کرد، همکارم بلندیان.
بعد از 3 روز هنوز گرد و غبار مصاحبه انفجاری عروس خانواده انگلیس فرو ننشسته. پیش از آنکه دعوای عروس و خانواده مادر شوهر باشد، گوشه هایی از عمق اندیشه های کور تاریخی را در خاندان سلطنتی بریتانیا به ویترین رسانه ها آورده.
But I knew that if I didn't say it that I would do it and I just didn't want to be alive anymore.
وقتی فرزندش را باردار بود، دغدغه اعضای خانواده سلطنتی میزان تیرگی پوست فرزندش بوده. نگران رنگ پوستش بودند که سلطنت به اون نرسد. این کارشناس شبکه وابسته به انگلیس اذعان میکند.
متهم کردن خانواده سلطنتی رو به نژاد پرستی. ملکه رئیس کشورهای مشترک المنافع هستش، 54 کشور که اکثریتشون کسانی هستن که سفیدپوست نیستن. این برای ملکه و برای دربار بریتانیا، برای نهاد سلطنت بسیار گرون تموم میشه.
همان روزهای اولی که وارد کاخ شد، عروس از فک و فامیل تاجدار شوهرش آنچنان بد رفتاری دید که عطای مواهب تاج و تخت را به لقای ملکه بخشید و حالا در مصاحبهش گفته است آنچنان آزارش دادند که چند بار به مرز خودکشی رسید. دکتر تفرشی، کارشناس ایرانی مستقر در لندن:
اختلافات وجود داشت، هم به جهت سیاه‌پوش بودنش، هم به جهت آمریکایی بودنش، هم به جهت مطلقه بودنش، هم به جهت سنش که بود.
نخست وزیر سابق استرالیا، کشوری که هنوز رئیسش ملکه انگلیس است، از اینکه خانواده سلطنتی این چنین عضو جدید خانواده را مورد ستم قرار دادند ابراز ناراحتی کرده. در این باره جوانان استرالیایی هم با این نخست وزیر سابق هم داستانند. پرنس چارلز ولیعهد دیروز بعد از آنکه اولین بار در انظار عمومی در یک مرکز تزریق واکسن دیده شد، حاضر نشد درباره صحبت‌های افشاگرانه عروس دربار به خبرنگاران پاسخی دهد. دکتر تفرشی میگوید در موارد اینچنینی ملکه و دیگران از رسانه‌ها اجتناب کرد و فقط به یک پاسخ مکتوب اکتفا خواهند کرد.
خود ملکه البته به خود تلاششون نتی نه توضیح میده نه پوزش میخواد معمولا در این موارد، و البته یه بار در زمان بیانیه نسبه افتاد در مگریانی هایی معمولا ملکی با کنششون نمیره.
این کارشناس ایرانی در لندن به پیک بامدادی میگوید صحبت های مگان حداقل درباره نژاد پرستی از سوی مردم جدی گرفته شده است.
صحبت های مگان در مورد نژاد پرستی رو به خصوص خیلی جدی گرفتن، در مورد جستجو در مورد رنگ پوست پسرش که وقتی که حامله بود. مسئله نژاد پرستی در بریتانیا مسئله کاملا جدیه، مردم بهش آگاهی دارن. مسئله این است که برخلاف کشورهای دیگه اروپایی که نژاد پرستی آشکارتر و اوریانتر هستش، مثل سوئیس یا آلمان یا اتریش یا جای دیگه یا فرانسه، در بریتانیا نژاد پرستی بیشتر به صورت پنهان است. یعنی قوانین و مقررات ظاهری و قانونی کاملا علیه نژاد پرستی است، ولی در عمل و زیرپوستی در این کشور نژاد پرستی جاری است. هیدن ریسیسم، نژاد پرستی پنهان. اینو در این کرونا هم شاید بگیم صحبت اخیر خانم مگان مارکل که عملا اینو نشون داد که این مسئله حتی در درون دربار هم وجود داره، سابقا هم داره و قبلا هم وجود داشته، و افکار عمومی جامعه در مورد مسئله نژاد پرستی جامعه داره.
مخالفت با سلطنت انگلیس همیشه پایان خوبی نداشته. طرفداران دایانا، عروس ملکه انگلیس، می‌دانند وقتی آبش با سلطنت در یک جونه رفت، با همه محبوبیتی که در جامعه داشت، جسدش را به زور از خودروی مچاله شده بیرون کشیدند.
خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه پیک بامدادی بودید. 3610 24 ساعت در اختیار شما عزیزان هست. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بذارید. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرانقدر. ساعت 8:37 چهارشنبه 20 اسفند ماه 1399، 26 رجب 1442 هجری قمری است و خیلی متشکرم که امروز بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، امروز 26 رجب سال روز وفات یار و حامی رسول خدا، عموی پیامبر صلی الله علیه و آله، پدر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حضرت ابوطالب علیه السلام. توی همچین روزی مهمترین یار و پشتیبان پیامبر در مکه و بزرگترین مربی حضرت در دوره کودکی و نوجوانی، حضرت ابوطالب علیه السلام، از دار فانی به سرای باقی شتافت تا پاداش نیکوی خودش رو از پروردگار دریافت کنه. بر روح پاکش درود بی پایان خداوند. بسیار خوب، برنامه‌های خودمون رو از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان می‌کنیم، با این امید که فرصت داشته باشید تا ساعت 14 برنامه‌های ما رو در این نوبت بشنوید و به لطف خدا مورد توجه استفادتون هم قرار بگیره. انشاءالله تا لحظات دیگه مستند پنجره رو تقدیمتون می‌کنیم از ساعت 9 بامداد هم در برنامه گنج سعادت، با موضوع دوستی نکاتی از حجت الاسلام ضیائی خواهیم شنید. از ساعت 9:30 برنامه زنده سلام زندگی آغاز میشه. 90 دقیقه همکاران خوبم با شما خواهند بود تا ساعت 11 که به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار بگیریم. از ساعت 11:15 هم برنامه بیان رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام محققیان نکاتی با موضوع طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با شما عزیزان خواهند گفت. ساعت 11:40 برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و ساعت 12 هم برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تا آسمان رو تقدیمتون میکنیم. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:17 است. از ساعت 12:40 هم به اتفاق دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم. ساعت 12:50 موعد پخش برنامه پارسایان و آشنایی با سیره و اخلاق علما و بزرگان از زبان حجت الاسلام میر سید، انشاءالله که بشنوید مورد استفادتون قرار بگیره. برنامه های متنوع دیگه هم براتون در نظر گرفتیم که انشاءالله در یک فرصت دیگه اونها رو خدمتتون اعلام میکنم. امیدوارم که برنامه ریزی بفرمایید، اونها رو بشنوید و انشاءالله که مورد استفادتون قرار بگیره. 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. لطفاً با ما از این شماره ها در ارتباط باشید. با اعلام ساعت 8:40 دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه مستند پنجره رو بشنوید.
اینجا مکه است، بنایی که جمعیتی زیاد گرد آن در حالت طواف هستند، قلب تپنده اسلام است، کعبه. قبلگاهی که هر روز بیش از 1 میلیارد مسلمان 5 بار روی به آن می کنند و به نماز می ایستند. در آغاز سده 7 میلادی و در دوران قبل از اسلام، کعبه جایگاه بت‌های بسیاری بود که تعداد کمی از افراد صاحب امتیاز از آنها برای حفظ سلطه نفرت انگیز خود بر مردم سود می جستند. مسلمانان از انسانی پیروی می کنند که بت‌ها را از کعبه بیرون ریخت و آن را پاکیزه ساخت. نام او محمد است. محمد رسول الله.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هراکلیوس امپراتور روم، خسرو پادشاه ایران، محمد رسول الله تو را به قبول دین خدای خودش دعوت می کند. اسلام بیاور تا رستگار شد.
محمد فرستاده خدا.
سال 1355. اکنون نام محمد رسول الله بر پیشانی یک فیلم حماسی قرار گرفته است. فیلمی که تولید هالیوود نیست، اگرچه از فناوری، متخصصان و سنت‌های هالیوودی بهره برده است. هالیوود ساخت آن را غیر ممکن می‌دانست، چرا که در اسلام نمایاندن چهره پیامبر در روی پرده سینما حرام است و بازیگری نمی‌تواند ایفای نقش او را بر عهده بگیرد. اما سرگذشت محمد و پیروزی آرمان او بر شیوه های خشونت بار گذشته اکنون توسط فیلمسازی مسلمان بازگو می شود. مصطفی عقاد.
راستش این فیلم رو ساختم چون برام جنبه شخصی داشت. در کنار ارزش های خودش به عنوان یک فیلم که داستانی داره همراه با هیجانات و جنبه های نمایشی. علاوه بر اینها فکر می کنم جنبه شخصی داشت. من به عنوان یک فرد متجدد که در غرب زندگی می کنم حس می کردم که این وظیفه منه که حقیقت رو درباره اسلام بگم، مذهبی که حدود 1 میلیارد نفر پیرو و اون چه باعث تعجب منه فقط همین آمار. من حس کردم باید داستانی رو روایت کنم که این فاصله با غرب رو پر کنه.
اوج فشار بر عقاد 44 ساله نوشتن فیلمنامه ای بود که هم مورد تأیید مذاهب اسلامی باشد و هم چالش عدم حضور فیزیکی نقش اول را مهار کند. عقاد برای نوشتن فیلمنامه سراغ هری کریگ ایرلندی رفت. کریگ بعد از تنظیم فیلمنامه اولیه با عقاد، با کمک 5 فیلمنامه‌نویس عرب تبار فیلمنامه نهایی را ورق به ورق نوشت و به دانشگاه الازهر فرستاد. مسئولان این دانشگاه مذهبی قدیمی هم بعد از اصلاحات هر ورق را مهر تأیید می زدند.
گرچه استودیوهای بزرگ چند بار سعی کرده بودند که فیلمی بسازند درباره محمد رسول الله، ولی شکست خوردند، چون با این هدف شروع کرده بودند که خود پیامبر رو نشون بدن و این امر تا اونجا که به باورها مربوطه نوعی توهین به مقدساته. باورها بسیار صریح و مشخصند، به ویژه درباره نشان دادن شخص پیامبر، نه فقط حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه حتی حضرت عیسی و حضرت موسی. اعتقاد بر اینه که پیامبر نباید دیده بشه، اما من فکر کردم از پسش برمیام چون درکم از موضوع بهتره و میتونم بدون نشان دادن پیامبر اونو بسازم. بنابراین با یک فیلمنامه نویس معروف تماس گرفتم، هری کریگ، که مثل من فکر می‌کرد این کار ممکنه.
برای من لذت بخش بود و یک افتخار که این فیلم رو نوشتم، به خاطر این حقیقت که داشتم درباره نادانی و جهالت دنیا می‌نوشتم، درباره یک دین بزرگ و درباره یک مرد بزرگ و درباره یک کتاب آسمانی، درباره اینکه این مذهب چیه و چه بوده. و این کار برام خیلی آسون بود چون اسلام دین جدیدی نبود. تمام اون اصولی که خداوند بر محمد نازل کرده بر پیامبران قبل از محمد هم نازل شده بود، اما مردم از اون روگردان شده بودن.
در غار تنها بودیم، نگم فرشته به اون از دیگه میشه، فرشته میگه بخوان، محمد جواب میده خواندن بلد نیستم، همه پروردگاری که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داد انسان را آنچه نمیدانست.
در میان عوامل فیلم الرساله که در ایران با نام محمد رسول الله شناخته می شود، یک ایرانی هم حضور دارد. حمید مجتهدی از دوستان مصطفی عقاد.
خیلی باش کار کردم. باش برنامه مستند کار کردم. تا رسیدیم به محمد رسول الله، من درست سر نهار بودم. گوهنید؟ گفتم بله. گفت بدی چیزی بگم که ولی قاشق تو بل نکنی. اگه میخوای بل کنی الان بذار زمین. همه چیزی بذار زمین محکم بشه. گفتم چشم. قاشق گذاشتیم زمین رو به قول خودش محکم نشست. گفت حاضری فیلم محمد رسول الله رو کار کنی؟ من درست چیزی رو دیدم 5 دقیقه نگاش کردم. خدا بیامرزتش. گفتم که من به هوشم. ولی آره تو به هوش هستی که داری میدونی چی داری میگی؟ گفت من امروز کار بودجه
شماست. عقاد نمیتواند تهیه کنندگان هالیوودی را برای ساخت این فیلم قانع کند. آنها نمیخواهند پولشان را پای فیلمی بریزند که نقش اولش حضور فیزیکی ندارد. کویت و عربستان ابتدا برای تأمین سرمایه فیلم موافقت میکنند، ولی با مخالفت علمای وهابی و تندرو انصراف میدهند. مراکش هم تا نیمه کار همراهی میکند، اما بعد منصرف میشود. حمید مجتهدی:
ما تو مراکش داشتیم فیلم برداری میکردن، ما رو فرستادن رو آبای آزاد دریای مراکش. گفتن شاه ایران و شاه عربستان داره میاد، اجلاس مسلمان هاست و شما هم باید برین از اینجا. تو اونا دوست دارن. گفتن شرط بر اینه که گروه این برنامه از اینجا بره. که عقادم آدم خیلی زرنگی بود، آدم فهیم زرنگ، میدونست داره چیکار میکنه. گفت باید بریم لندن. که باید بریم جنگایی که گرفتیم اونو ما یه دونه گرفتیم، که همون یه دونه رو باید بریم مونتاژش بکنیم، تدوینش بکنیم، بعد بریم ببریم برای سرنگ قذافی. گفتم من نمیتونم بیام. که تو رو میبرم. من رفتیم و فیلمو نشون دادیم. خاطره که من از سرنگ قذافی دارم، و البته تای سالون نشسته بودیم، عقاد با جلو نشسته بود، این یهو پرید وسط صحنه همه جای الله اکبر. گفت من به یه شرط بهت 50 میلیون دلار نقد میدم، نفر میدم، اسب میدم، چادر میدم، هر چی که اینجا پیدا میشه میدم، بهت میدم که فیلم عمر مختار بسازی. اول الرساله یا محمد رسول الله، بعدش اونو بسازی.
مرحله بعد پیدا کردن محلی برای فیلم برداری از مکه قدیم بود که داستان در اونجا رخ داده. مکه فعلی البته در عربستان سعودی الان پر از آسمان خراشه و تغییراتی درش به وجود اومده که نمیتونستیم اونجا فیلم بگیریم. بنابراین ما دنبال مکانی بودیم که شبیه مکه قدیم باشه.
پای کوهستان اطلس در 15 کیلومتری مراکش روستایی کوچک برای فیلم برداری انتخاب میشود. ساختار و اندازه این روستا با شهر مکه در قرن هفتم به خوبی تطابق دارد، اما مکه شهری ثروتمند بود که بر سر راه کاروانهای بزرگ عربستان قرار داشت. بنابراین اگر این روستا می‌خواهد نقش مکه قدیم را داشته باشد، باید ساختمان‌های دیگری داشته باشد که بیانگر وضعیت خوب اقتصادی آن باشد. بافت مصنوعی ایجاد شده با ساختمان‌های موجود پیوند می‌خورد. ساکنان روستا به ناگاه خود را در خانه‌هایی می‌یابند که شایسته بازرگانان متمول مکه است. از آنان خواسته می‌شود در روستا باقی بمانند تا جلوه‌ای طبیعی از زندگی در این شهر مصنوعی به چشم بیاید. آنان به عنوان سیاهی لشکر در برابر دوربین ظاهر می‌شوند و در مقام کارگر به استخدام در می‌آیند تا در تحقق این رؤیا به مصطفی عقاد کمک کنند. آلبرت بلاکشاو از عوامل فیلم:
وقتی شروع کردیم اونها 300 نفر بودن، خیلی هم ناماره، و بعد از 4.5 ماه ساخت و ساز باید بگم خیلی مهارت پیدا کردم. من تو خیلی کشورها کار کردم و باید بگم کارگرهای مصری و مراکشی از همه بهترن و هر جای دنیا باشه باز دلم میخواد با اونها کار کنم.
پس از آنکه پیامبر خدا به خاطر آزار مردم مکه را ترک کرد، شهر مدینه به پایگاه او تبدیل شد و مکانی برای نخستی مسجد. این مسجد نیز باید ساخته می شد. بر روی هم در هر دو شهر 400 خانه، 4 قصر و 47 کیلومتر دیوار ساخته شد. تقاضا برای مصالح ساختمانی خیلی زود از میزان موجود پیشی گرفت.
مسائل خودش مشکل بود. لوله برای داربست تو مراکش کم شد و مجبور شدیم بریم سراغ شرکتی که از فرانسه و ایتالیا واردات داشت. روی هم رفته ما 500 هزار متر لوله به کار بردیم همراه با صدها هزار قطعه برای اتصالات. در مورد گچ هم مشکل داشتیم و باید منتظر فعالیت کارخونه ها در شرایط آب و هوایی میموندیم.
پس از 3 ماه کار، یک گردباد منطقه استقرار گروه را در هم کوبید و بخشی از شهر بازسازی شده مکه را به ویران تبدیل کرد. این پیش درآمدی بود از دشواری‌های ساخت فیلم، اما در این حال نشان از اراده استواری داشت که در نهایت به شکلگیری این دو شهر بر اساس طرح دنبی لارسن و موریس فاولر طراح تولید منجر شد.
برای به وجود آوردن صحنه‌ای از این دوران، یعنی حدود سالهای سده هفتم که اطلاعات ما از اون چندان هم دقیق نیست، من بیشتر به قوه تخیل خودم اتکا کردم تا پیروی از مطالبی که جست و گریخته تو کتابا نوشته شده بود، که البته جالب‌تر از کار در اومد.
پس از تکمیل بناها میبایست همگی را شکل داد و تزیین کرد، آن هم با مجسمه ها و آرایه های متعلق به یک شهر ثروتمند در قرن هفتم میلادی.
برای تهیه وسایل مورد نیازمون باید توی این مملکت خیلی جستجو میکردیم. خیلی چیزا پیدا نمیشد که مجبور بودیم خودمون اونا رو بسازیم. افراد متخصصی رو هم برای این کارا همراه آورده بودیم. گاهی هم سفارش وسایل رو برای طرحی که لازم داشتیم باید به افراد بومی میسپردیم.
11000 تیر، 1000 کمان، سپر، شمشیر و نیزه برای دو ارتش ساخته شد که یکی از آن رسول بود و یکی از آن دشمن آن حضرت.
من می‌خواستم دو نسخه تهیه کنم، یکی به عربی و یکی به انگلیسی با هنرپیشگان کاملا متفاوت، به خاطر اینکه عربی و انگلیسی دو زبان کاملا مجزا و متفاوت هستند. نمیشه عربی رو به انگلیسی دوبله کرد و انگلیسی رو به عربی، به خاطر اینکه حرکت لب‌ها متفاوته. وقتی بودجه فیلم رو مشخص می کردم، فکر کردم نسخه عربی فقط با چند برداشت اضافی تکمیل میشه، اما اشتباه می کردم و خیلی بیشتر وقت برد. چیزی هم نبود که بشه از کسی یاد گرفت، چون برای بار انجام شد، به این خاطر که سبک بازیگری در زبان عربی یکم متفاوت، یعنی دراماتیک‌تر، شاعرانه‌تر و در واقع کشدارتر. بنابراین باید تمام روش هامون رو از دید تنظیم دوربین، نور و غیره تغییر میدادیم. پس به اون سادگی که در ابتدا فکر میکردیم نبود.
در فیلم الرساله ساخته مصطفی عقاد، حضور پیامبر به صورت فیزیکی وجود ندارد، اما این حضور بدون دیدن ایشان هم توسط تماشاگر زیرک درک میشود. با این حال بر روی پرده یک شخصیت ابر انسان دیگر را مشاهده میکنیم که حمزه عموی پیامبر است. بازیگر نقش او در فیلم انگلیسی آنتونی کوین است.
خیلی شجاعی، اون شجاع‌ترین مرد صحراست. البته در برخورد با اشخاص غیر مسلح
محمد که دروغگوه.
دروغگو؟ تو حتا نمیذاری اون حرف بزنی. دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟ در حالی که اون هنوز حرفشو نزد.
محمد یه متقلبه.
تقابل اصلی شخصیت ها در فیلم بین حمزه و رئیس بازرگانان متمول مکه ابو سفیان است. این تقابل با نفرت همسر ابو سفیان هند نسبت به حمزه درآمیخته و تشدید می شود.
کارو شروع کردیم، انتخاب آنتونی کوین برای حضرت حمزه. مایکل انصار هم از آمریکا بود، بقیه انگلیسی بودن. انگلیسی و نقش هندم که بازیگرش یونانی.
من هیچی از اینجا دور نمیشم.
چون منو مقصر
میدونم
هند، به هر دلیلی که هست، خوب یا بد، باید به اونها ملحق بشدم و در شاههای بعد با اونا غرق میشدم. ولی من غافل با آینده خودمون رو حفظ کردم.
محمد علی حمزه.
Thank you.
سالهای خودم همزه کار تارت می کنم با ناخونهای خودم قاتل خونخوار تو پدر منو کشتی من شکارت می کنم این شکارچی شیر همزه من از تو یک شیر فراری می سازم شکار من از وقتی مردی همزه جگر تو از سینه در میارم خون تو می چشم تکه تکه می کنم خودم تو رو
بخون چی برا داری رو این کار درست نیست با هر کاری لازم باشه می کنیم از متحدینمون مدد می گیریم یک خشونه جدید تجهیز می کنیم این بار با آمادگی و نقشه جنگ
بلال حبشی که یکی از قهرمانان اسلام است نخستین مؤذن اسلام بود هنگام نمایش تصاویر فتح مکه اذانی که عبدالباسط قاری مشهور مصری ادا کرده است در فیلم تنین انداز می شود الله اکبر الله اکبر الله اکبر پایان قسمت اول
هستی تو نبی الله هستی تو حبیب الله هستی تو نبی الله هستی تو حبیب الله این ذکر هر روزم ادرکی رسول الله این ذکر هر روزم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم مستند پنجره تقدیمتون شد انشالله که مورد استفاده و توجهتون قرار گرفته باشه خدمت علاقمندان این برنامه عرض میکنم ساعت 13:30 انشالله بازپخش این قسمت از مستند پنجره رو تقدیمتون خواهیم کرد
ای ذکر رحمت
رحمت واسعه حق تطهیر کننده من و توست و یکی از آن موقعیت ها ماه رجب است
اول یک توبه ای بکنیم بین خودمون و خدای خود دل جایگاه خداست جایگاه حبه جاروب کن خانه را ونگه مهمان تنه
خواب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك
دوباره خداوند درهای رحمتش را گشوده و مرا صدا می کند عین الرجبی عین الرجبی
بابك مفتوح للراغبين
سلام بر شبهای رجب که پذیرای زاهدان است و سلام بر روزهای رجب که میزبان عاشقان است و سلام بر لحظه های ناب بندگی که شاهد ذکر ذاکران است
عادتك الاحسان الى المسيئين وسبيلك الابقاء على المعتدين
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند انشالله که خدا به همه ما توفیق بده بتونیم از فرصتی که در ماه رجب خدای بزرگ در اختیارمون قرار داده استفاده بکنیم امروز 26مین روز از ماه رجب و سال روز وفات حضرت ابو طالب رضوان الله تعالی علیه به همین مناسبت تغییر در پخش برنامه ها قرار دادیم و دعوت میکنم شنونده باز پخش برنامه مؤمن قریش باشید که اختصاص داره به بزرگداشت حضرت ابو طالب رضوان الله تعالی علیه